سلام به شما، به یک کاوش عمیق و موشکافانه دیگه خیلی خیلی خوش اومدید.
سلام.
فرقی نمیکنه الان در حال رانندگی هستید یا دارید برای یه جلسه کاری مهم آماده میشید یا فقط دارید تو خونه استراحت میکنید.
دقیقاً.
اگه از اون دسته آدمهایی هستید که دوست دارید همیشه یک قدم جلوتر باشید و خب از اتفاقات مهم سر در بیارید، جای درستی اومدید.
بله، ما امروز یه کوه از یادداشت‌ها و گزارش‌ها رو زیر و رو کردیم.
آره، تا اساره و اصل مطلب رو براتون بیرون بکشیم. امروز می‌خوایم روی مقاله بسیار استراتژیک تمرکز کنیم.
مقاله‌ای به اسم رادار تکین، سیگنال‌های خرید نهایی در مارس 2026.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. ماه مارس 2026 توی تقویم دنیای گیمینگ اصلا یه ماه معمولی نیست.
اصلا
اگه فکر میکنید فقط قراره چند تا بازی جدید بیاد و بره، باید بگم که ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرف هاست.
خیلی پیچیده تر.
منابع ما نشون میدن که این ماه در واقع یه میدان نبرد پنهانه، جنگی که مستقیما روی تصمیم گیری های مالی شما و از اون مهمتر روی نحوه مدیریت زمان شما تأثیر میذاره.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیزمون. راستش خوشحالم که دوباره اینجاییم تا این کلاف جذاب رو با هم باز کنیم.
منم همینطور.
چیزی که اینجا جذابه اینه که گزارش رادار تکین فقط یه لیست ساده از بازی‌ها نیست. ما داریم به یه صفحه شطرنج سبودی و بسیار بزرگ نگاه میکنیم.
یه صفحه شطرنج واقعی؟
آره، تو این ماه خاص استراتژی‌های کلان قول‌های صنعت مثل مایکروسافت، سونی و البته شرکت والو یا همون پلتفرم استیم انگار به شکل عجیبی با هم برخورد کردن.
دقیقاً.
هدف ما از این تحلیل اینه که ببینیم پشت درهای بسته این شرکت‌ها چه خبره.
بله.
وقتی شما این استراتژی‌های روانشناختی و تجاری رو درک کنید، اون وقته که میتونید مثل یه مصرف کننده فوق هوشمند عمل کنید
و بیشترین ارزش رو در ازای پول و زمانتون به دست بیارید.
دقیقاً، زمان با ارزشتون.
این همون بخشیه که به نظرم ارزش این بحث رو بالا میبره. بیایید معطل نکنیم و مستقیم بریم سراغ بخش اول.
موافقم.
استراتژی هجومی ایکس باکس گیم پاس. وقتی لیست بازیایی که مایکروسافت برای مارس 2026 ردیف کرده رو دیدم، یه لحظه با خودم گفتم این یه عرضه ماهانه عادی نیست.
نه، واقعا نیست.
این رسماً بیدار شدن قولهای نقش‌آفرینیه.
کاملا.
فقط به این اسما دقت کنید. اول از همه پرسونای 3 ریلود رو داریم.
او بله.
یه شاهکار هنری که اوج بازیای نقش‌آفرینی ژاپنیه. بعدش فاینال فانتزی 7 ریمیک که بالاخره به این اکوسیستم اضافه شده
که خیلی هم سر و صدا کرد.
آره، در کنار اینا سایبرپانک 2077 با اون نسخه کاملا بهینه شده و بسته الحاقی عظیمش یعنی فانتوم لیبرتی،
یه بازی 100 ساعته دیگه،
و در نهایت بازی مستقل و به شدت مورد انتظار هالو نایت سیلک سانگ که از روز اول عرضه روی سرویس قرار میگیره. این لیست واقعا عجیبه.
بدون شک لیست سنگینیه. ببین، مایکروسافت با این حرکت داره یه قدرت نمایی بی سابقه میکنه.
100%.
بیاین این هیجان رو از زاویه مالی کالبد شکافی کنیم. اگه شما بخواید تک تک این بازیایی که اسم بردید رو به صورت جداگانه از فروشگاه ها بخرید، باید چیزی بیش از $250 هزینه کنید.
تازه اگه بیشتر نشه.
آره، مایکروسافت داره به مشترکینش میگه نگاه کنید، من بالاترین نسبت ارزش به هزینه رو تو کل یک سال گذشته براتون فراهم کردم.
یه پیشنهاد وسوسه کننده.
اما اینجاست که باید کمی عمیق‌تر بشیم. این یک سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا این ارزش $250 واقعاً به همون اندازه‌ای که به نظر میرسه دستیافتنی هست؟
اتفاقاً منم میخواستم همینو بپرسم. یعنی سب کن، ما که مالک هیچ کدوم از این بازی‌ها نمیشیم.
نه، نمیشیم.
فقط داریم حق تجربهشون رو اجاره میکنیم. از طرفی مگه یه آدم عادی، مثلا کسی که سر کار میره یا دانشجوه، چقدر توی ماه وقت آزاد داره؟
خیلی کم.
این بازیایی که گفتی هیچ کدوم توی آخر هفته تموم نمیشن.
نکته کلیدی همینه. ما داریم درباره عناوین صحبت میکنیم که هر کدوم به راحتی بین 80 تا 120 ساعت از وقت شما رو میبلند.
واقعا میبلند.
فاینال فانتزی، سایبرپانک، پرسونا، اینا دنیاهای عظیمی هستن که طراحی شدن تا شما رو برای هفته ها تو خودشون غرق کنن.
دقیقاً.
پس هزینه پنهان و شرط بزرگ مایکروسافت تو این استراتژی در واقع زمان شماست.
زمان.
مایکروسافت دیگه فقط دنبال گرفتن سهم از کیف پول شما نیست. اونا دارن برای گرفتن تمام زمان آزاد شما تو ماه مارس می‌جنگن.
آره.
اگه شما وقت کافی نداشته باشید، اون $250 ارزش ادعایی عملاً فقط یه عدد روی کاغذه که هیچ وقت نقد نمیشه.
عجب تشبیه جالبی. پس اونا در واقع دارن سبک زندگی ما رو برای یه ماه کامل رزرو می‌کنن.
کاملاً.
مثل یه بوفه غذای آزاد میمونه که ورودیش ارزونه، کلی هم غذای گران قیمت چیده شده، ولی ظرفیت معده شما که اینجا همون زمان شماست محدوده.
دقیقاً، یه بوفه‌ای که نمیتونی همه چیش رو بخوری.
تازه یه نکته دیگه هم هست. حضور بازی مثل فاینال فانتزی روی ایکس باکس. این بازی سالها نماد پلی استیشن بوده.
بله، از دوران پلی استیشن 1.
این خودش پیام استراتژیک بزرگ نیست؟
کاملاً. اسکوئر انیکس با آوردن این شاهکار به گیم پاس نشون داد که دوران انحصارهای سنتی داره به پایان میرسه.
یه تغییر بزرگ تو صنعت.
مایکروسافت با جمع کردن این گولهای نقش‌آفرینی داره یه سد دفاعی از جنس زمان میسازه.
سد دفاعی جالبه.
ببین، وقتی شما 100 ساعت درگیر شهر نایت سیتی تو سایبرپانک هستید، دیگه اصلا فرصت نمی‌کنید کنسول رقیب رو روشن کنید.
اصلا وقت نمیشه.
این یه استراتژی تهاجمی برای حذف رقبا از تقویم روزانه گیمراست.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. خب سونی این وسط چی کار میکنه؟
سوال خوبیه.
وقتی مایکروسافت داره با این لشکر از بازی‌های طولانی کل وقت ما رو میگیره، واکنش پلی استیشن پلاس چیه؟
آها.
آیا اونا هم میخوان یه سری بازی 100 ساعت ردیف کنن و وارد یه جنگ فرسایشی بشن؟
نه، اصلا. رویکرد سونی تو این ماه کاملا متفاوته. در منابع ما، استراتژی سونی در پلی‌استیشن پلاس اسنشال با دو کلمه توصیف شده: تنوع و دفاع. برای اون دسته از شنوندگانی که شاید با ساختار جدید سونی آشنا نباشن، باید بگم که اسنشال همون سطح پایه و اصلی اشتراک پلی‌استیشنه.
همونی که همه دارن.
بله، که همه کاربران پلاس بهش دسترسی دارن. پس این استراتژی شامل حال بزرگترین جامعه آمالی سونی میشه.
منطقیه.
سونی به خوبی میدونه که رقابت مستقیم در ژانر نقش‌آفرینی تو این ماه خاص یه خودکشی استراتژیکه.
پس به جای اینکه یه بوفه غذای سنگین مثل مایکروسافت را بندازن، دارن یه سینی مزه با طعم‌های مختلف پیشنهاد میدن.
دقیقاً، یه سینی مزه.
بیایید بازی‌های سونی رو چک کنیم. اول مانستر هانتر وایلدز رو داریم.
یه انتخاب هوشمندانه.
بعدش یه بازی هست که وقتی اسمش رو دیدم بلند خندیدم. The Other Worlds Spacer's Choice Edition.
آره.
و در نهایت هم بازی ورزشی PGA Tour توکیو 20 با 5.
حق دارید بخندید. قضیه Other Worlds واقعا یکی از اون طنزهای عجیب و غریب صنعت گیم تو این روزاست.
آره، آخه استودیوی Obsidian که سازنده این بازیه الان رسما زیر مجموعه و متعلق به خود مایکروسافته.
بله.
یعنی مایکروسافت داره یه بازی انحصاری خودش رو روی سرویس اشتراکی رقیب اصلیش یعنی سونی عرضه میکنه
و ازش پولم در میاره.
این تناقض خیلی جالبه.
دقیقا همینطوره و این نشون میده که مرزهای شرکتی چقدر دارن محو میشن. اما از زاویه دید سونی انتخاب Outer Worlds به شدت هوشمندانه است.
چطور؟
سونی میگه باشه، مایکروسافت به شما بازی‌های نقش‌آفرینی 100 ساعته میده که وقت نمی‌کنید تمومشون کنید. من به شما یه تجربه نقش‌آفرینی فشرده، جذاب و پر از طنز میدم که میتونید تو 20 یا 30 ساعت تمومش کنید.
یه آلترناتیو خیلی خوب.
این یه پیشنهاد عالی برای کسانی هست که زمان کمتری دارن.
و در مورد اون دوتا بازی دیگه چطور؟ مانستر هانتر که میدونم یه جامعه کاربری به شدت وفادار داره.
مانستر هانتر وایلدز یک سلاح دفاعی بی‌نقص برای سونیه.
بی‌نقص؟
بله. این بازی بر اساس یه چرخه گیمپلی به شدت اعتیادآور ساخته شده. شما با دوستاتون میرید یه هیولا شکار میکنید.
آها.
با قطعاتش زره و سلاح جدید میسازید و بعد میرید سراغ یه هیولای سخت‌تر.
همون لوپ مرشنگی.
این چرخه باعث میشه بازیکن‌ها هر روز حتی اگه شده برای یک ساعت برگردن به بازی.
آره، که فقط یه شکار سریع انجام بدن.
از طرف دیگه بازی گلف یعنی PGA Tour کاملا یه مخاطب متفاوت رو هدف گرفته.
یه مخاطب آرومتر.
کسی که اصلا حوصله شمشیر زدن و دیالوگ خوندن نداره، از سر کار میاد خسته است و فقط میخواد یه رقابت ورزشی آرام بخش داشته باشه.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، هدف سونی اصلا این نیست که تو ماه مارس برنده تیتر اخبار بشه.
نه اصلا.
یا بگه من بازی‌های گرونتری دادم. هدفشون فقط اینه که کابل HDMI پلی‌استیشن همچنان به عنوان ورودی اصلی تلویزیون خونه شما باقی بمونه.
دقیقاً همینه.
اونا میخوان حتی اگه کاربر ایکس باکس هم هستید، بازم برای یه دست گلف یا یه شکار سری با دوستاتون مجبور بشید دوال سنس رو دستتون بگیرید.
کاملا درسته. این یه دفاع استراتژیک در برابر حمله همه جانبه مایکروسافته. اونا فقط میخوان قلابشون رو تو برنامه‌های روزانه شما نگه دارن.
تا اینجا استراتژی کنسول‌ها رو زیر رو کردیم، اما حالا بیایید زاویه دیدمون رو بچرخونیم سمت یه لشکر بزرگ دیگه از گیمرها.
PC گیمرها،
کسانی که شاید اصلاً درگیر این جنگای کنسولی و سرویس‌های اشتراکی نباشن.
بله، یه دنیای کاملاً متفاوت.
اینجا باید یه هشدار خیلی جدی به شما شنونده عزیز بدم. طبق تحلیل‌های رادار تکین، یک قانون طلایی و بی‌رحمانه برای پی‌سی گیمرها وجود داره.
یک قانون مهم.
لطفاً تا قبل از 14 مارس هیچ دکمه خریدی رو تو هیچ فروشگاهی فشار ندید. کیف پول‌ها رو غلاف کنید.
بله، وقتی وارد اکوسیستم رایان‌های شخصی میشیم، باید رویکرد کاملاً منطقی و حسابگرانه داشته باشیم.
100%.
اینجا استراتژی ما به قول این مقاله خیشتنداری شدید هست. دلیلش هم کاملاً واضحه. رویداد حراج بهاره استیم از 14 تا 21 مارس برگزار میشه.
یه رویداد بزرگ.
خرید هر نوع بازی خارج از سرویس گیم پاس قبل از این تاریخ عملاً دور ریختن پولتونه.
خب فرض کنیم ما جلوی خودمون رو گرفتیم و تا 14 مارس صبر کردیم. وقتی درهای این حراجی باز میشه، دقیقاً باید دنبال چی بگردیم؟
سوال خوبیه.
توی یادداشت‌ها به چند دسته مختلف اشاره شده بود که یکیش تخفیف‌های سالگرد یک سالگی بود. اینا دقیقاً چه بازی‌هایی هستن؟
این یکی از جذاب‌ترین الگوهای رفتار مصرف کننده تو پلتفرم استیمه.
چطور؟
بازی‌های بزرگ یا همون تریپل ای که در اوایل یا اواسط سال 2025 منتشر شدن، حالا به مرز روانی یک سالگی خودشون رسیدن.
آها.
ناشران تو این نقطه پیک فروش اولیه رو رد کردن و حالا آمادن تا برای اولین بار قیمت‌ها رو بشکنن.
پس وقت تخفیف‌های سنگینه.
عناوینی مثل رزیدنت اویل 9 یا دت استرندینگ 2 که احتمالاً خیلی ها تو ویش لیستشون دارن، معمولاً تو این پنجره زمانی اولین تخفیف 50% خودشونو دریافت میکنن.
50% خیلیه.
این یه فرصت استثنایی برای شکار بازی‌های بزرگ با نصف قیمته.
واقعاً وسوسه کننده است. اما یه دسته دیگه هم بود که برام خیلی عجیب و در این حال منطقی به نظر رسید.
کدوما؟
عناوین سخت افزار محور. یعنی واقعا شرکت ها بازی ها رو ارزون میکنن تا ما رو مجبور کنن بریم قطعات کامپیوتر بخریم. این دیگه چه مدل تلعیه؟
یه رابطه همزیستی بسیار قوی تر بین سازندگان قطعات مثل انویدیا و AMD و توسعه دهندگان بازی وجود داره.
همزیستی.
بازی‌هایی که گرافیک‌های خیره کننده و سنگین دارن تو این حراجی‌ها تخفیف‌های ویژه می‌خورن. استراتژی اینه.
خب
شما یه بازی گرافیک بالا رو چون ارزون شده می‌خرید، نصبش می‌کنید و ناگهان می‌بینید سیستم فعلیتون نمی‌تونه اون رو روون اجرا کنه.
ای وای.
همین مسئله به شکل ناخودآگاه شما رو ترغیب می‌کنه که به فکر ارتقای کارت گرافیک یا رم سیستمتون بیفتید.
که اصلاً ارزون نیست.
در واقع این بازی‌ها کاتالیزوری هستن برای فروش سخت افزارهای گران قیمت.
وای، پس با یه تخفیف 20 دلاری روی نرم افزار ما رو هول میدن سمت خرید یه کارت گرافیک 500 دلاری. خیلی هوشمندانه است.
خیلی؟
یعنی پاکسازی بازی‌های مستقل یا همون ایندی پرج.
سال‌های 2024 و 2025 برای استودیوهای مستقل سال‌های فوق‌العاده درخشانی بودند.
بله، بازی‌ها خیلی خوبی داشتیم.
ما شاهد شاهکارهای کوچیک اما عمیقی بودیم. حالا تو مارس 2026 اون بازی‌ها دوران اوج فروش خودشون رو پشت سر گذاشتن.
خب الان باید چی کار کنن؟
استودیوهای کوچیک برای اینکه یه موج جدید از درآمد ایجاد کنن، تخفیفای بسیار سنگینی گاهی تا 70 یا 80% روی بازیاشون اعمال میکنند.
80%؟
اونا میخوان مخاطبانی رو جذب کنند که تا الان برای خرید مردد بودن.
آره، اونایی که مطمئن نبودن.
اگه میخواید با پول یه فنجون قهوه ساعت‌ها تجربه ناب و هنری داشته باشید، بعد تو این بخش حراجی استیم خیمه بزنید.
عالیه. تا اینجا همش از چیزهایی گفتیم که قراره وارد بشن یا تخفیف بخورن.
بله.
داره. که خیلی از گیمرها، مخصوصاً اونایی که تازه وارد سرویس‌های اشتراکی شدن، فراموشش میکنن.
و اون هم در خروجیه.
دقیقاً، اون هم در خروجیه. سرویس‌های مثل گیم پاس فقط قرار نیست بازی اضافه کنن، بلکه هر ماه یه سری بازی دارن این سرویس‌ها رو ترک میکنن.
اگه اینو به تصویر کلی‌تر ربط بدیم، متوجه میشیم که کل اقتصاد سرویس‌های اشتراکی بر پایه همین چرخش دائمی محتوا بنا شده.
چرخش دائمی.
شما هیچ وقت نمیتونید احساس آرامش مطلق کنید. رادار تکین مشخصا هشدار میده که تا تاریخ 15 مارس عناوین بزرگی مثل F1 24 و از اون مهمتر آپدیت نسل بعدی فالات 4 گیم پاس رو ترک خواهند کرد.
ببین، این واقعا یه زنگ خطره. فالات 4 یه بازی ساده نیست که بشه تو 2-3 روز جمعش کرد.
اصلا
یه دنیای عظیمه که راحت 100 ساعت زمان میبره. اگه کسی الان وسط داستان باشه، با یه بحران واقعی روبرو میشه. این همون چیزیه که تو روانشناسی بهش میگن خطای هزینه هدر رفته. درسته؟
دقیقاً همینه. شما 10 ساعت وقت گذاشتید، پایگاه ساختید، کاراکترتون رو ارتقا دادید.
آره.
و حالا ناگهان متوجه میشید فقط 10 روز فرصت دارید تا بازی رو تموم کنید. اینجاست که فشار روانی شروع میشه.
خیلی استرس‌ساز.
پیام ما به این دسته از بازیکنان واضحه. اگه وسط کمپین این بازی ها هستید، باید استراتژی خودتون رو کاملا تغییر بدید.
یعنی چی؟
تمام بازی های دیگر رو کنار بذارید و فقط روی تمام کردن این عناوین تمرکز کنید.
چون اگه از 15 مارس بگذره، یا باید کلن بیخیال زحماتتون بشید، یا اینکه برید نسخه کامل بازی رو با قیمت روز بخرید.
که خیلی گرون در میاد.
که این کار عملا تمام برنامه ریزی مانی که تا الان در موردش صحبت کردیم رو نابود میکنه.
واقعیت همینه. شما در سرویس‌های اشتراکی همیشه در حال مسابقه دادن با زمان هستید.
مسابقه با زمان؟
نه فقط برای لذت بردن از بازی، بلکه برای از دست ندادن دسترسی به اون. این روی تاریک یا حداقل چالش برانگیزی این مدل اقتصادیه که باید حتما بهش توجه کرد.
خیلی خوب، ما واقعا یه مسیر طولانی و پر از اطلاعات استراتژیک رو با هم طی کردیم.
بله؟
در انتهای مقاله تکین، یه بخش خیلی جالب وجود داره به اسم جمع‌بندی معمار سیستم که نویسندش فردی به نام مجید هست.
بخش مهمیه.
بیایید این یادداشت‌های نهایی رو برای شنوندگانمون مرور کنیم تا تصویر نهایی کاملا شفاف بشه. طبق گفته این معمار سیستم، مارس 2026 ماه تصمیمات حساب شده است، یعنی جایی برای خریدهای هیجانی وجود نداره.
جمع‌بندی مجید بسیار دقیق و مینیمالیستیه. بیایید پلتفرم به پلتفرم مرورش کنیم.
بفرمایید.
اگه شما تو اکوسیستم ایکس باکس هستید، تقویم ماه مارس شما از همین الان تا خورخوره پر شده. اصلا نیازی ندارید به خرید بازی جدید فکر کنید.
اصلا.
تنها چالش شما مدیریت زمان برای رسیدن به اون نقش‌آفرینی‌های طولانیه. اگه کاربر پلی‌استیشن هستید، باید استراتژی هدفمندتری داشته باشید.
یعنی انتخاب‌های هوشمندانه‌تر.
ببینید کدوم یکی از اون بازی‌های متنوع سونی، از شکار هیولا گرفته تا گولف، با حال و هوای این ماهتون بیشتر جور در میاد و همون رو در کنار بازی‌های دیگه‌تون پیش ببرید.
و پی سی گیمرها؟
و در نهایت اگه کاربر پی سی هستید، تنها مأموریت شما فعلا اینه که هیچ کاری نکنید. دست روی دست بذارید، ویش لیستتون رو مرتب کنید و منتظر شروع طوفان استیم در 14 مارس بمونید.
خب همه اینا چه معنی میده؟ من وقتی به کل این بحث نگاه میکنم، یه پیام پنهان رو میبینم.
چه پیامی؟
در دنیای امروز گیمر بودن دیگه فقط به معنی داشتن رفلکس های سریع یا مهارت تو استفاده از کنترلر نیست.
اصلا نیست.
مدیریت اطلاعات، برنامه ریزی برای زمان، شناخت تله های بازاریابی و انتخاب استراتژی درست برای استفاده از این سرویس ها به یه مهارت کاملا مستقل تبدیل شده.
یه مهارت ضروری.
شما الان باید یه مدیر پروژه و یه تحلیلگر مالی برای سرگرمی خودتون باشید. اگه این مهارت رو نداشته باشید، این سیستم و این بازار به راحتی جیب و وقت شما رو میبلعه.
کاملا موافقم. صنعت سرگرمی به شدت پیچیده شده. اما پیش از این که بخوایم این گفتگو رو به پایان ببریم، میخوام روی یه مسئله دست بذارم که تو کل این تحلیل ها پنهان بود.
بله، حتما.
و بد نیست روش تأمل کنیم. ما درباره این صحبت کردیم که مایکروسافت 250 دلار ارزش به ما میده، اما ما در واقع صاحب هیچ کدوم از اون بازی‌ها نیستیم.
بله، گفتیم که فقط اجاره میکنیم
و ممکنه ماه بعد از دستشون بدیم. این باعث میشه از خودمون بپرسیم آیا ما داریم به آرومی وارد دورانی میشیم که مفهوم مالکیت در دنیای دیجیتال کاملا تغییر میکنه؟
این یه سوال فوق‌العاده است. یعنی با این حجم از بازی‌هایی که فقط حق تجربهشون رو برای یه مدت محدود اجاره می‌کنیم، آیا به سمتی میریم که داشتن و مالکیت واقعی یک بازی ویدیویی از یه هنجار معمولی تبدیل به یه سرگرمی حاشیه‌ای و لوکس بشه؟
سرگرمی که فقط مختص کلکسیونرهای خاصه.
چیزی که قطعا ناختی دارید این ماه فضای هارد دیسکتون رو برای بازی‌های جدید مدیریت می‌کنید، ارزش فکر کردن داره. از شما ممنونم که این دیدگاه‌های تحلیلی و عمیق رو با ما به اشتراک گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
و از شما شنونده عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم که تو این کاوش در دنیای اقتصاد بازی‌ها با ما همراه بودید. امیدوارم این استراتژی‌ها کمک کنه تا تو مارس 2026 بهترین تصمیم‌ها را بگیرید. تا بررسی عمیق بعدی، حسابی مراقب زمان و البته کیف پول‌هاتون باشید. خدا نگهدار.